أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تا کنون درباره جنود و قضات و کارگزاران سخن گفتیم. البته ظاهرا در مطالب تکرار هم هست، چون بعضی از این مطالب که اینجا گفته شده در فرازهای قبلی هم که باز دوباره راجع به جنود یا در رابطه با کارگزاران و قضات مطرح بوده اونجا هم طرح شده. از جمله مباحثش که قبلا هم طرح شده بحث امروزمونه، که به طور مفصل ما سابقا در رابطه با بحث خراج صحبت کردیم، لذا دوباره بحثش رو مطرح نمی کنیم. یه بار دیگری در رابطه با بحث‌های خراج و مقاسمه و بحث‌های مالیات و بحث‌هایی که چگونه است، از کی چقدر گرفته میشه، چه جوری بوده، زمین‌های مفتوح وطن، در اوائلی که وارد بحث عهدنامه شدیم این بحث رو به طور مستوفا گفتیم. لذا امروزم همه بحثمون پیرامون بحث خراجه، که در رابطه با او بحث رو دیگه واگذار میکنیم به همون محلش. متأ عبارت رو به اندازه‌ای که اینجا باید بیانش بکنیم با اتکای به آن چیزهایی که قدیم گفتیم اینجا مطرح بکنیم. می‌فرمایند تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله. در رابطه با تفقد و تفقد مفصل صحبت کرده بودیم، گفتیم یعنی بازرسی کردن در وقت غیبت، لذا به این معنا میاد که از وضعیت خراج که در حضور تو نیست پرسجو کن، چون در تفقدی همچین بحثی وجود داره. اون وقت به چه گونه؟ به ما، به گونه ای که یصلح اهله، به گونه ای که باعث اصلاح اهل خراج بشی. نکته ای که درش وجود داره این که خب این پرسجو کردن، بازرسی کردن امر خراج چیش رو بررسی کنیم؟ آیا وضع قوانینش رو بررسی کنیم یا اخذش رو، و این که درست اخذ میشه درست اخذ میشه؟ چون خراج وضعیتش در اختیار خود حاکمه، میتونه بگه آقا از این زمین های فرض کنید زراعی دیم امسال این مقدار میگیری، از زراعی آبی این مقدار میگیریم، از نخیلات این مقدار میگیریم، از باغات این مقدار میگیریم. این که میزانش چقدر باشه، عددش در اختیار حاکمه، بسته به محل به محل فرق میکنه، بعضی جاها سال به سال فرق میکنه. و همچنین در بحث مقاسمه، این که امسال ما چند درصد میگیریم، شما خرج در رفته مثلا چند درصد رو باید بدیم، یا نه خرج در نرفته چقدر باید درصد سود رو یا درصد محصول رو بدید. حالا قدیم محصول میدادن، الان طرف میرن ازش سود میگیرن، به این که شما پول میگیرن، کاری ندارن به این که این محصول چگونه است، چون نگهداری محصولات امروز کار بسیار سختی است، چون انواع و اقسام بسیار زیادی داره. قدیم این گونه نبوده، محصولات یه نوع معمولا بوده و غلات بوده و خشک بوده، میشده نگهش داشت. از الان کسی معمولا حکومت ها مالیاتشون رو بر اساس خود کالا نمیبنده. پس این که امر خراج رو بررسی کن یه معناش اینه قوانینی که وضع میکنن رو ملاحظه کن که نکنه این کارگزاران یا زیر دست ها زیاد بذارن یا کم بذارن حتی حالا خواهی بود. و دوم در عقضش ظالمانه نگیرن. فرض کنید حالا بسیار خوب باید هم یه منطقه 20 درصدش رو بده، مطابق 20 درصد رو بذارن آخر کار بگیرن یا اول کار بگیرن، همون 20 درصد اولی که طرف محصول رو برمیداره اولین 20 درصد رو اینها بردارن و اون ضرر بیاد، فشار بیاد، زیادتر بگیرن، کیلاشون رو نامناسب بکنن، مامورین خراج آدم های باشن، رشوه بگیرن، رشوه نگیرن، کمتر به سبب رشوه اموالی رو اخذ بکنن یا بیشتر به سبب اذیت و آزار بگیرن. انواع و اقسامی هست، پس همش هم میگیره اطلاقش مطلق امر خراج رو بر پرسجو کن، بررسی بکن، یعنی همه چیشو از وضع قوانینش تا اخذش تا بعد حتی نگهداریش که اینها رو برمیدارن کجا میبرن بین راه، یه عده این رو به تعبیر ترهیش بلعتو نمی کنن، این درش دارن ببرنش دوزی گردی دوش بشه از این حرف. خب نکته بعدی می فرماید به ما یسله و احلو، یعنی به گونه ای که به صلاح اهل خراج باشه. اهل خراج یعنی خراج دهندگان، یعنی کسایی که مالیات میدن، صاحبان زمین، که حالا اون وقت زمین بوده عمدتاً، ولی حالا الان کاری به زمین نداره، الان شاید بخش مالیات زمین و کشاورزی اقله که مالیات های سبد مالیاتی کشور حساب بشه، ولی خب اون وقت عمدتاً از کالاهای زمین گرفته میشده. این یعنی چی؟ که به جوری بگیر که به نفع یا به صلاح خراجگزاران، خراج دهندگان، مالیات دهندگان باشه. خب اگه قرار باشه به نفعشون باشه بهتر اصلا نگیرن. یعنی اگه شما بگید که یه کاری بکن به نفع اونا تمام بشه، به نفعشونه که اصلا نگیرن، بارچی نگیرن بهتره دیگه. پس فقط امر الخراج به ما یسله اهلو، فقط اهل او رو ببینیم. یه جواب اینه که بگیم که جمع بین حقین بشه، این از طرفی بالاخره حق فقرا و حکومت هم هست، ولی به نوعی حق اونها هم زائل نشه. پس به ما یسله و اهل خراج و یسله و مساله دیگری که در مسئله وجود داره، منتها اون رو حضرت نگفته به خاطر اینکه اونو به طور متعارف حکومت ها به دنبالش هستند. یعنی این که شما میگید آقا هوای ارباب رجوع داشته باش، ببین چی کار دارن، بهشون اذیت نکن، بهشون آزار نکن، نه اینکه حالا باعث هم بشه که اصلا هیچی پرداخت نکنن. در باب خمس بگن آقا به نفع اینه که خمس میدن حساب بکنید، خب به نفعش اصلشونه که اصلا نگیری ازشون، چی نگیری که بیشتر به نفعشونه. پس اگه میگیم به ما یسله و اهلو، به معنای اینه که به گونه‌ای بگیرید که جمع بین حقوق بشه. از طرفی بالاخره اینها زکات، مصرف زکات معلومه، حکومت هم با همین پولا میچرخه و حکومت هم همینها رو در اختیار داره و با همین هم میگن. و این مطلب رو در ادامه میشه ازش فهم کرد، عبارتهای بعدی که در نهج البلاغه هست ازش میشه این مطلب رو به دست آورد. یه جواب دوم که ممکنه جواب امروزی باشه، خیلی جواب مربوط به اون روز نیست، اینه که فکر نکنید اگر مالیات ندهند به نفعشونه، نه اتفاقا به نفعشون نیست، به خاطر اینکه مالیات ندادن در کشورها شکاف طبقاتی میاره و شکافهای طبقاتی به شورشهای اجتماعی مواجه میشه. اتفاقا همینم که طرف داره، که امنیت داره، این از دستش میره. لذا اصلاح امر صلاح خود این کارگزاران که مالیات بدن تا شکاف‌های طبقاتی ایجاد نشه، تا فاصله اجتماعی ایجاد نشه، فقیرهای بی حساب و کتاب در جامعه پیدا نشه. اینجا اگه بخوایم وارد بحثش بشیم، به بحث مفصلی است که مقدماتش هم میشد مطرح کرد ولی خیلی از بحثمون خارج میشدیم، و اون بحثه که بدونید در علم اقتصاد تعیین این که مالیات باید الان چقدر باشه از سخت‌ترین کاراست. یعنی این که حکومت ها معین کنن این ماه یا این سال باید چقدر مالیات پرداخت بشه، چند درصد، این بسیار سخته. از جهتی شما اگه مالیات رو بالا ببرید باعث میشه سرمایه گذاری پایین بیاد، سرمایه گذاری پایین بیاد اشتغال پایین میاد، اشتغال که پایین بیاد دوباره فقر فراگیر میشه. اگه مالیات رو پایین بیارید سرمایه گذاری بالا میره، منتها فاصله طبقاتی زیاد میشه و یهوی دهکایی پیدا میشن یا صدکایی پیدا میشن که درآمدشون میلیون درآور دهکای پایینی است. به همین جهت هم بسیار کار سختی است. مناطق آزاد که حالا تو بحث اقتصادی مطرح میشه یه نوعی در حقیقت معاف از مالیاته، یا یک نوع سرمایه گذاری ها معاف از مالیاته، میگه اینا مالیات ندن، این مناطق حتی گمرکات ندن، گمرکات هم یه نوع مالیات دیگه، اون رو هم پرداخت نکنن. برای چی؟ برای اینکه میگن حتی اگر شما هیچی هم به ما ندی بیای اینجا اشتغال ایجاد بکنی به نفع منه. ولی باز دوباره سرمایه سرگردان میاد در این نقاط جمع میشه، در این نقاط سرمایه گذاری میکنه، ولی ممکنه میزان انتفاعی که از سرزمین شما، از منابع اولیه، از بازارهای شما میبره، از نیروی کار شما میبره، به اندازه‌ای که باید نفع برسونه نباشه. یا مثلا فرض کنید بازارچه‌های مرزی بیشتر برای گردش سرمایه های منطقه به صورت کوچیک، بهش میگن تجارت های چمدانی، این که همین شغل های ریز ایجاد بکنه، ولی اینها دراز مدت نیست، بر کوتاه مدت مناطقی رو برای یک دوره هایی به سامان میرسونه. لذا در تعیین مالیات بسیار تعیین اندازه مالیات مهمه. بعضی وقتا ممکنه حکومت ها تصمیم بگیرن به عللی با تعیین مصالحی مالیات حتی نگیرند، به نفعشون باشه. حالا قدیم ایام چون کشاورزی بوده خیلی این چیزا فردم بوده، خودش شخ میزده و خودش کشاورزی میکرده، این بحثا خیلی مطرح نبوده. گفتم این قسمت بحثمون میشه گفت همش بحث روزگار ماست. یا ابزار تولید بوده، بالاخره الان میگن حق مالکانه معدن مثلا باید به دولت ها پرداخت بکنن، معدن کارا میرن یه جور معدن بر میدارن استحصال میکنن، ولی بالاخره این معدن ملک مشاع دولته، همین حق مالکانه رو چند درصد بگیرن؟ آیا مثلا 20 درصد بگیرن، 30 درصد بگیرن؟ میزان سرمایه گذاری ها به شدت توش تغییر میکنه. اگر شما یه جایی مالیات رو معاف کنید یا گمرکات رو معاف بکنید، خب آدم های خیلی زیادی هستن که میان اینجا پول میذارن، برای اینکه یه تومنش رو میتونه بکنه 2 تومن، میتونه بکنه 3 تومن، یه همچین سودی جایی بده گیرش نمیاد. ولی اگه شما از اون طرف مالیات نگیرید، خب یه نفری میاد اینجا و کارهایی رو انجام میده، پولهایی رو انجام میده، بیش از میزانی که باید نفع برسونه نفع میبره، یا باید نفعی که باید ازش کشور میبرده کمتر. به این جهت این تعبیر تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله خیلی تعبیر جامعی است از این حیث که مالیات رو باید خیلی با دقت عالمانه تعیین کرد، نه کمش خوبه نه زیادش خوبه، بستگی داره به کلن شرایط اقتصادی منطقه، شرایط اقتصادی محل. این که شما اصلا میخواهید مثلا فرض کنید که در خیلی مواقع توریست محور بشید، اقتصادتون اقتصاد گردشگری بشه، یه نوع باید بیارید، اگر میخواد اقتصاد گردشگری نباشه به علالی میگید فرهنگ جامعه من اینجا تحت تاثیر قرار میگیره، یه نوع دیگه باید بیایید قوانین مالیاتی قرار بدید. اگر بنا داره حکومت که سوق بده، مثلا فرض کنید امروز میگم به دانش بنیان ها استارتاپ ها برن سراغ اون طرف، خب اونها رو باید در مواردشون بهشون یک سری معافیت های مالیاتی بده، تو موارد دیگه این کار رو انجام نکنه. در بحث اگه مثلا میخوان سوخت های فسیلی به خاطر محیط زیست کم بشه، شما باید در مورد سوخت های فسیلی مالیات رو بالا ببرید، در سوخت های پاک مالیات رو حذف بکنید که گرایش به سمت اون نحوه از مالیات ها بشه، اون نحوه از مصرف ها بشه. این خیلی بحثای لطیف و ظریفی داره، اما اصلا خود این که این بازار این مسئله رونق بگیره جدای از او، با توجه به این که به هر حال جمع حقوق هست، از طرفی فی اموال حق المعلوم للسائل والمحروم، از طرفی هم گفتم خود همین هم ممکنه در مناطقی، البته در مناطقی باعث شورش بشه، نفری زیاد داشته باشه شورش بکنن. به همین جهت قانونهای کار اومده، بعد آرام آرام بشریت جلو اومده، حق بازنشستگی ایجاد شده، اینا هیچ کدوم که در گذشته نبوده. بیمه پدید اومده، بحثای بیمه بازنشستگی پدید اومده. خود این که دو روز در هفته افراد آزادن، یعنی 5 روز باید کار کنن، مازادش اگه میخوان باید اضافه کار میگیرن، این از چیزهای دنیای مدرنه. سابقا پنجشنبه جمعه نداشته، همیشه کار میکردن، یه فردی هر روز کار میکرده، ساعت خاصی نداشته، از صبح کار میکرده تا وقتی که توان داشته باشه، ولی به هم نداشته میفتد. مثلا کسی که یه اجیر کسی بوده، پس دیگه به نوع اجارش بوده. اینا همه موارد است که در دنیای مدرن آمده، ولی عموم و اطلاق این عبارت شامل همه این موارد میشه. بعد میفرمایند که فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم الا به. صلاحه یعنی به سامان بودن، خوب بودن مالیات. اگه شما میخواید بگید امسال درآمد حکومت از مالیات خوبه، و صلاحهم، صلاحهم یعنی صلاح کارگزاران، خراجگزاران، اونایی که مالیات میدن، اینه که گفتم جمع بین حقین بعدش مورد اشاره است، که هم صلاح مالیات که طبیعتاً جیب دولت میره، و صلاح مالیات دهنده. این همین مسئله که شما درست تنظیم بکنید که به عددی برسید که هر دو به بیشترین میزان بهره‌وری برسه، این صلاح هم لمن سواهم، بقیه مردم هم از این نفع میبرند، انتفاع عمومی هم از همینه. خب مالیات که حکومت ها میگیرن، قدیم البته بوده اون دوران، پل میساختن، راه ها رو امن میکردن، جاده درست میکردن، بریده ها بوده، ولی امروزه خب خیلی موارد زیرساختی متفاوتیست دیگه این میزان. البته هنوزم بحثای جاده و زیرساختهای حمل و نقل مهمه، ولی دیگه آره جاده مثل قدیم نیست که پول باشه، بحثای فرودگاه هست، بحث بنادر هست، بحثای قطار هست، بحثای بسیار متفاوت. الان زیرساختهای مخابراتی هست، زیرساختهای متفاوتی هست که یک کشور داره، ازا اینها رو میگیرن هزینه میکنن، صلاح بقیه هست. بهترین وضعیت اینه که حاکم توجهش بکنه که میزان مالیاتی که داره میگیره به بالاترین میزان بهره‌وری منجر بشه، که هم مردم سود بکنن، مالیات دهندگان، هم حکومت، و هم هزینه این مسئله که اونجا گفتم اخلاق امرالخراج هزینه کرده مالیات هم هست، هم در وضعش، هم در دریافتش، هم در هزینه کردش، اینها رو بتونن بهتر از همه به همه جا درست بیارن. بعد می فرماین ولا صلاح لمن سواهم الا بهم. قبلش گفته بودن این صلاح اینا، صلاح اونها هست، بعد هست رو میارن. اول میگن صلاح مردم عادی هم در صلاح خراج و خراجگذاره، بعد یه پله ترقی میکنن میگن اصلا بدونید هیچ کسی جز با صلاح خراجگزاران که صلاح خود خراجم درش نهفته است، اصلا صلاح پیدا نمی کنه. یه جامعه بدونه زیر ساختهای صحیح مالیاتی اصلا به صحت نمیرسه. حالا امروز هم که بحث اقتصاد و بدون نفت و اینجور موارد هم هست که داره خودش مطرح. چرا همه سر سفره مالیاتن؟ لأن الناس کلهم یال علی الخراج و اهله، علی الخراج و اهله. ایال لغت ایال از ایله است، البته بعضی هم گفتن از اوله اوله، ولی نوعا از ایله گرفتن. ایال این خانواده‌ای که نفقه اونها بر عهده مرده، افرادی که نفقه شون بر عهده کسی باشه با اونا میگن ایالش. قبلا راجع به لغت صحبت کرده بودیم، یه دفعه دیگه درش افتقار خابیده، تحت تکفل بودن، اون که اونها ناتوانن، یک کسی باید اونها رو اداره بکنه. ازش هم دو تا لغت در قرآن هست، فوجد که آئلن فعقنا، ما تو رو فقیر یافتیم ولذا تو رو چه کار کردیم؟ آمدیم و مستغنی کردیم. یا و این خفت و معیتن فسوفه یغنی کمون لاه من فضله، وقتی که اگه می ترسید که فقر ایله یعنی افتقار همین ناتوانی بر شما عارض بشه، خداوند شما رو غنی می‌کنه. تعبیر علل خراج تعبیر لطیفی است در اینجا. تعبیر علل خراج نگفته ایالون لل خراج، اینا نفق خور خراجن، گفته نفق خور بر خراجن، یعنی که ان ذمه آنها بر عهده خراجه، سر سفره خراج هستند، در ذمه و در عهده خراج همه مردم بر عهده مالیاتن که گرفته میشه. تعبیر اگه بخوایم بکنیم ترجمهش به نظر من خوبه که چرا که همه مردم نانخور بر خراج و اهل آنند، یا نانخوری به صورت نکره بخونیم، نانخورانی بر خراج و اهل آن. برمی فرماید که حضرت که ولیکن نظر که فی امارت الارض ابلغ من نظر که فی استجلاب الخراج. امارت لغتیست که از مصدر امره میاد، امره البته مصدر اصلیش امارته به فتح، ولی امارت هم گفتن به خصوص که در قرآن تعبیر امارم به کار رفته و امارت در هست که می‌فرماید که در رابطه با اماره حج که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. آیه هم خیلی آیه تکون دهنده است، آیه بسیار تکون دهنده است، یعنی کسی که سقایت حاج داره و اصلا بالاتر از این نیست که میره خانه خدا رو تعمیر میکنه، عمران میکنه، میسازه، این مثل آدمی نیست که ایمان آورده به خدا و یوم آخر و در راه خدا جهاد میکنه. یعنی این ها اگرم برفرض کار خوبی باشه، این با اونیش لایش دبونه اندالله، خیلی فرق میکنه کسی که به ایمان داره و کسی که این کارا رو انجام میده. امرم اصلش تداوم حیاته، ابقاء حیات، در بقیه موارد هم که میاد به همین معناست. تعمیر یعنی شما یک ساختمانی که داره از بین میره رو حیاتش رو مستدام کنید. یا فرض بفرمایید که در خود لغت عمره، حتی لغت عمره که به همین معناست که گفتن از، یعنی کسانی هستن که میرن عبادت رو در مسجد الحرام حیات میبخشند، حیات مسجد الحرام به عبادتی که بوده که در او بوده، به این جهتم به این کار میگفتن عمره، یعنی ایام حج این بوده و تموم شده، دوباره میخواسته ولش بکنن میرفته تو سال آینده. این افراد در طول سال این مسجد رو زنده نگه میداشتن، عمره یعنی کسانی که مسجد رو، کاری که مسجد رو زنده نگه میداره، برپا نگه میداره. این همه کسایی که تمره می اومدن عمر گذار بودن در حقیقت باعث می شدن مسجد زنده بونه، والا می شده مثل خیلی از جاها که دو روز در سال در صبح می کردن برگذار می کردن، برگفت می کردن بره تا سال آینده که مثلا به مناسبتش برسه. به این جهت عمره یعنی دائما این مسجد در حال حیات زنده است، و من حج عقب تمره که از این جهت درش آمده. خود امرم به معنای باز ساختن و تعمیر کردن، امروها در قرآن هم داریم که افلم یسیرو فلعرض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبله فکیف کان بله فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و عصار الارض، اونها زمین رو هم شخم زدن، فعمروها و اون رو و عمروها اون رو عمران کردن، حیات بخشیدن، اکثر مما عمروها، بیشتر از اونی که این جدیدی ها کار کردن ها. یعنی اونا عمران هاشون وسیع تر بود، اونا تمدن های قوی تری داشتن، اونها کارهای بود، ولی وقتی عذاب اومد همه شون رو برداشت بود. عمروها عمران زمین، ساختن زمین، حیات زمین، دوباره به کشاورزیه حیات. به همین جهت فلیکن نظرک فی عمارت الارض، عمارت الارض یعنی آباد کردن زمین، حیات بخشیدن به زمین، اینکه زمین رو زنده نگه دارد. الف لام ارض چند حالت احتمال داره، یکی بگیم الف لام جنس، جنس زمین رو عمارت کنند، که حالا اون وقت جنس زمین عمارتش میتونه به کشاورزی باشه، ممکنه هم از بازار میسازن بالاخره کار دیگه. ممکنه بگیم الفلامش الفلام عهده، یعنی اراضی خراجیه، که فی امارت الارض یعنی ارض خراجی، یا زمینهای مثلا قابل کشت، یا زمینهای خراجی اونایی که الان دائرن، مثل زمین هم اصلا نوات نیستن، نه بایرن، ولی ممکنه که بیاد اونها رو بگیره بعدن تجارت بکنه، مثل این که بالاخره بعد این که آبیاری های تحت فشار آمد و چاه اومد و الا ماشاءالله زمین هایی بودن که رفتن زیر کش که قبل از او اصلا امکانشون نبود. امکانم داره الف لام رو الف لام عموم بگیریم، درسته جمع مستغرق به الف لام، جمع محلای به الف لام به معنای عمومه، اما در موردش بعضی هم گفتن که حتی مفرد محلا به الف لام هم دال بر عموم هست، این هم قائل بهش وجود داره، لذا بگیم که اینم الف لامش در اینجا عمومه، یعنی مطلق زمین، عموم زمین. خب نظرت به این باشه، نظر این توجه که توجهت استجلاب، استجلاب استجلب دو تا معنا داره، یا از ریشه جلبه بگیریم، جلبه به معنای به دست آوردن، و که میگن جلبش کرد یعنی به دستش آوردن، تو فارسی هم میگن کشاندن، به دست آوردن، آوردن، این از جلب است. اما یکی هم به معنای جلب است که جلبه به معنای جمع شدنه، لازمم هست. به نظر من این دومی اصحه تو اینجا، به این معنا میشه که میفرماید پس ولیه کن نظر و کفی امارت الارض، توجهت در آبادانی زمین ابلغ باشه. راجع به ابلغ صحبت کرده بودیم، گفتیم بلوغ رسیدن به منتهاست، رسیدن به نهایته، یعنی بیشترین کاری رو بکنی که به آخرش برسه، به کمالش برسه. پس حالا معنا میکنم فلیکن نظر و کفی امارت الارض، توجهت به آبادانی و آباد کردن زمین ها بیشتر باشه از توجهت به جمع شدن خراج. از اینی که بگی خراج چقدر میشه به اون بیشتر توجه کنی. بعد نکته به توجه میدن حضرت و اون این که میگن حتی اگر شما به دنبال جمع شدن خراجم باشی او از این راه حاصل میشه. یعنی بیشتر به زمینه ها توجه بکن، زمینه های بیشتری رو زیر کشت ببر، زمینه ها رو بیشتر بیار، خراج رو منصفانه تر قرار بده، منصف این جمع بین حقوق بکن، هم خراج مردم هم خراج گذاران هم اونهایی که باید مصرفشون بشه همه رو درست انجام بده. لأن ذالک لا یدرک الا بالعماره، چون همون خراج، حالا ذالک رو یا به استجلاب میتونیم بزنیم یعنی به جمع شدن خراج یا به خود خراج، لأن ذالک یعنی استجلاب خراج یا خود خراج، لا یدرک، ادرک به معنای وصول، احاطه، هنگام چیزی رسیدن، لا یدرک یعنی درک نمیشه، به زمانش نمیرسه، واصل نمیشه، حاصل نمیشه، الا اینکه زمینه ها رو تحت پوشش قرار بدن. اگر حاکم بیش از این که ببینه چقدر درآمد داره توجه به این بکنه که خب حالا چه مقدار میتونه بیشتر این کشاورزی رو توسعه بده، یا دامداری رو، یا حالا مسائل تو این حوزه اون وقت بوده، امروزه این اقتصاد رو، به یه بحثی اقتصاد رو، این امارت العرض در ادبیات امروز ما یعنی اقتصاد رو. شما بیشتر از این که بگی چه مقدار مالیات میگیرم توجه بکن اقتصاد اقتصاد قوی تری بشه، اقتصاد بزرگ تری بشه. این اقتصاد بزرگتر اصطلاح یعنی جی دی پی، به تعبیر امروزی جی دی پی شما بره بالا. جی دی پی یعنی در حقیقت نرخ رشد سالانه اون سرمایه کلانی که وجود داره، این مجموعه که شما بتونه تولید ناخالص ملی اصطلاح این رشدش، رشد این تولید ناخالص ملی شما رشد بکنه، بالا بره، اقتصادت قوی تر بشه، خب ناشی از سرمایه گذاریه. البته امروزم بحث جز از مسیر سرمایه گذاری بیشتر اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن نیست. پس حاکم دقت کنید، حضرت نمیگن توجه به اون نکنان، اون خودش خیلی مهمه، چون قرار شد صلاح بحث‌های اقتصادی حتی همه چی تعبیری که داشتن اصلا لمن سواه، هیچ کاری درست نمیشه مگه با این، ولی برای اینه که اونم درست شه باید به زیر ساخته توجه بکن، یعنی یه پله رفته جلوتر. و واقعا هم بگم این مواردی که اینجا میگن مال 1400 سال پیش آن، یعنی دقت‌های لطیفی توش وجود داره. میگن عمه مردم با مالیات زندگیشون میچرخه، و الان هم همینجوره، الان هم با این که البته حالا همه ما عملا با نفت کشور ما میچرخه و نه با مالیات، ولی حالا وقتی هم که نفت هم نباشه با مالیات، اون مالیاتمون هم از چرخش درآمد حاصل از نفت، ولی میاد با مالیات میچرخه. مالیات هم به شرطی درست میشه و بالا میره که شما تناسبشو در این که تولید رو بالا ببره رعایت بکنی، نه انقدر بالا بگیری که او لطمه ببینه، نه انقدر پایین بگیری که باعث شکاف طبقاتی بشه. ولی باز توجه به این که برای بالا بردن مالیات و برای اصلاح همه چی باید زیر ساخته اقتصادیتون رو تصحیح کنید، باید اقتصادتون رو کلانتو بالا ببرید، باید سعی کنید که این بحث اقتصاد ملیتون رو، ساختارش رو، زیر ساختهاش رو، همه مواردش رو از بین تعبیر کنید و تصحیح کنید. خب پس همون خراج شما هم جز با امارت که الفلامش امارت الارض دیگه، با امارت الارض حاصل نمیشه. و من طلب الخراج، و اینم نقطه آخر امروز که حالا بعدش چند تا نقطه بیاد نمیدونیم، نقطه آخر امروز میفرمان و من طلب الخراج به غیر امارته، اگه کسی دنبال اینه که بدون ساختن زیر ساختهای اقتصادی، بدون تصحیح روابط اقتصادی مالیات بگیره، اخرب البلاد، این سرزمین رو میبره. یعنی اگه شما اون مجموعه‌ای که باید درست بکنید، به تعبیر حضرت گفتن باید زمین رو درست کنید، اما ما گفتیم امروزه میشه اقتصاد رو درست بکنید، اگر بدون امارت طلب خراج بکنید، من طلب الخراج به غیر امارت اخرب البلاد، همه سرزمین ها را بمیبره، بلادم هستان نه بلد. و حلکل و احلکل عباد، مردم هم میکشه، حلاک میکنه. حالا حلاک کردن به معنی این که میکشه، اوجشه یعنی نابود میکنه، نابود کردن به معنی این که از زندگی میفته. ولم یستقیم، کار خودش هم را نمیفته، ولم یستقیم امرهو الا قلیلا، کار خودش هم استقامت پیدا نمیکنه. استقامت امر، استقام الامر، کار مناسب شد. لم یستقیم امرهو، ولم یستقیم، ولم یستقیم امرهو، و امرش من لامو میذاشتم جا لا جزم نمیدادیم، یا لا یستقیم امرهو یا لم یستقیم امرهو، و امرش مستقیم نمیشه، یعنی کارش مناسب نمیشه، کارش پیش نمیره مگه کم. یعنی حالا این قلیل یا قلیل زمانیه، یعنی یه چند وقتی ممکنه کارتون پیش بره ها، کما اینکه مثلا فرض کنیم روز میگن رشد نقدینگی، شما نقدینگی رو بالا ببرید یه مدت کوتاهی ممکنه یه احساس رفاه هم بکنید، ولی به شدت این برمیگرده مثل یه موج اجتماعی باعث تورم میشه. از این ور است، از اون ور خود این که شما اگر بخواید نقدینگی جمع بکنید، تورم بیارید پایین، بیکاری میاره. خود یه منحنی معروفی تو اقتصادش میگن منحنی فیلیپس، منحنی بین بحث اشتغال و بحث تورم، که این دوتا به هم بسیار نزدیک. خود این که تو چه میزانی شما رشد نقدینگی رو نگه دارید از کارای هنرمندانه است که کجا نگه دارید، رابطه ای که میزان تورم در کشور با رو نقدینگی داره، چون اگه نقدینگی نباشه سرمایه نیست، سرمایه گذاری نیست، سرمایه گذاری نباشه اشتغال از بین میره، شغل از بین میره، یکی از ارکان بحثای اقتصادی اشتغال. حالا بحثمون در اینه که میفرماید اگر شما لم یستقیم امرهو الا قریدا، ممکنه کوتاه مدت چیزی هم گیرش بیاد، کوتاه مدت یه منافعی هم گیرش بیاد، ولی این بسیار کمه. یا بگیم که نه، اصلا منافع هم مرادش کمیه، قلیل زمانی نیست. لم یستقیم امرهو الا قلیلا، زمانا نیست، الا قلیلا اصلا خود از حیث کمیت اون چیزی هم گیرش میاد چیزی نیست، پولی هم مردم جمع میکنه، ولی غافل از این که اگر رونق بده و امارت بکنه، ده مقابل او، چند مقابل او میتونه از متن جامعه در بیاره. با این توجه به این مطالب گفتیم، این فراز میشه اینجوری ترجمه کرد: باید توجهت به آبادانی زمین دقیق تر، یا به تعبیری که میگفتیم به نهایت رسیده تر، از توجهت به جمع شدن خراج باشد، چرا که خراج حاصل نمی شود مگر با آبادانی، و هر کس خراج را بدون آباد کردن بخواهد، سرزمین ها را خراب می کند و مردمان را هلاک می سازد و کارش مناسب نمی شود مگر بسیار کم. امرهو دیگه لم یستقیم امرهو، در رابطه با این که امرهو مناسب نمیشه، ظاهرا امرش هر کسی، بله نه امرهو امر من اون که به من فاعلش میاد، من طلب الخراج لم یستقیم امرهو، چون این بالاخره عایدم لازم داره و لا به جادیه برگردید عاید نداره. امرهو حالا به طور کلی امر حکومتشه، امر درآمدهاشه، امر مالیاتشه، امر رفاه عمومی شه، امر حتی شخصی شه، رضایتمندی عمومی شه، به طور کلی. این از این اینجای پاراگرافی داره که موضوع تموم میشه، این موضوع اشاره کرده، اما در رابطه با خراج قبلا به طور مفصل بحث کرده بودیم، این تقریبا خیلیاش تکرار اون بحثایی بود که قبلا گفته بودیم. اینجا یه عبارتی داره که نهج البلاغه نداره، یه پاراگراف کوتاه دو سه جمله است، بعد دوباره نهج البلاغه وارد عبارت میشه که اون پاراگراف هم فردا انشالله.